بررسی دلایل تأسیس سازمان پرورش افکار در دوران پهلوی اول.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های به توپی خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی اول. در این برنامه افتخار داریم خدمت جناب آقای علی اکبر کرمانی و همچنین جناب استاد خسرو معتضد باشیم و ادامه بدیم بحث خودمون رو در خصوص وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی. خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و سلام دارم و نهایت تشکر از لطفی که به این برنامه داشتن.
خیلی ممنونم جناب آقای حقانی و سلام عرض میکنم خدمت آقای معتضد و شنوندگان عزیز.
جناب آقای معتضد خدمت شما عرض سلام و ادب داریم.
سلام عرض میکنم قربان. با کلام مقدس بسم الله الرحمن الرحیم برنامه ما آغاز می کنم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور همه دوستداران رادیو گفتگو و حضرت عالی و جناب آقای کرمانی عرض ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون. اگه دوستان موافق باشن ما چون به سالهای پایانی سلطنت رضا شاه هم اشاره شد در برنامه های قبلی، بی مناسبت نیست که ما بحثی رو در خصوص سازمان پرورش افکار که در 1317 تأسیس شد و اتفاقا یکی از حوزه‌های مهمی رو که تحت تأثیر خودش قرار داد حوزه مطبوعات بود، با توجه به اینکه یک بخشی رو در اون سازمان برای اداره مطبوعات و برای سمت و سو دادن به مطبوعات پیشبینی کرده بودن، به این بحث بپردازیم. البته خب قسمت مطبوعاتی سازمان پرورش افکار در اختیار یک روزنامه نگار بود به نام محمد حجازی مطیع الدوله که بعدها خودش روزنامه ایران امروز رو منتشر کرد، یعنی تقریبا همزمان با این
مجله ایران امروز.
بله، مجله ایران امروز رو همزمان با این تأسیس سازمان پرورش افکار منتشر کرد. من اگر آقای کرمانی موافق باشن و جناب آقای معتضد اجازه بدن، ما سوال رو از آقای کرمانی داشته باشیم در خصوص تأسیس سازمان پرورش افکار، دلایل این امر و رویکردهایی که این سازمان در حوزه‌های فرهنگی به ویژه مطبوعات داشت.
بار دیگر خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و الان همونجوری که اشاره فرمودید سال 1317 هستیم، یعنی سال‌های پایانی سلطنت رضا شاه پهلوی و به قول ملک و شعرای بهار خونبارترین روزهای پهلوی. و البته در برنامه‌های قبل اشاره شد که ابتدای رضاخان، ابتدای سلطنت رضا شاه چجور بود، چه اشخاصی حضور داشتن در اطراف او و برنامه ریزی می‌کردن و برای او، و در آخر سلطنت به کارش به کجا کشیده بود. این هم طبیعی آدم‌های مثل رضا شاه هست، آدم‌هایی که سواد بینش آنچنانی ندارن ولی احتمالاً از یک هوش خاصی برخوردارن. اینجور آدم ها هرگز چهره های بالا دست خودشون رو و بالاتر از خودشون رو نمیتونن ببینن. طبیعی بود که رضا شاه از تیمورتاشی که اون همه فداکاری تقریبا، اون همه جانفشانی، اون همه برنامه ریزی حکیمانه کرده بود برای تحکیم سلطنت طلب، از خود او اول از همه بترسه. دیکتاتورها از اطرافیان باسواد و با شخصیت خودشون میترسن. اونها همون رجب علی منصور رو میخوان و دیگران رو. عرض کردم که الان ما در سال 1317 هستیم، سالهایی است که رضا شاه پهلوی احساس میکنه که در اوج قدرت، مانعی در برابر خودش نمی. چرا تأسیس سازمان پرورش افکار میشه؟ حالا چه احتیاجی به این موضوع هست؟ یک تصور من این هستش که با توجه به اینکه اون روزها رژیم‌های فاشیستی مثل آلمان نازی، مثل ایتالیای فاشیست، یک همچین نهادهایی رو دارند برای یکسو کردن یا همسو کردن افکار عمومی و فرهنگ عمومی و اراده عمومی در جهت اهداف دولت، یک تصور این استش که این یک الگوبرداری مضحکی است از چنین نهادهای مشابهی در رژیم‌های فاشیستی، که اتفاقا خب اون موقع رضا شاه به این نهادها خیلی، به این دولت‌ها خیلی توجه داشت. همونجور که در ابتدای امر دولت ترکیه یا آتاتورکی، ترکیه کمالیستی الگوی رضا شاه بود، در اواخر دوران ایتالیای موسولینی و آلمان هیتلری خیلی مورد توجه شاه قرار گرفته بود. برای سرپرستی چنین سازمانی هم فردی رو انتخاب کرده بودن که مشهور بود به طرفداری از آلمان، یعنی دکتر احمد متین دفتری که اون موقع وزیر دادگستری بود. خود این متین دفتری به اصطلاح جزو اهداف این سازمان یا جزو نقش خودش رو وقتی در این تأسیس این سازمان شرح میده، میگه که ابتدا فکر تشکیل سازمان پرورش افکار را در دماغ شاه تولید نمودم و این مقدمه ای بود برای، اینجاشو خوب توجه بفرمایید، و این مقدمه ای بود برای تشکیل یک حزب سیاسی مانند حزب خلق ترکیه. یعنی سازمان پرورش افکار مقدمه یک تحولات، به اصطلاح اگر موفق میشد، مقدمه یک تحولات یا زمینه ساز یک تحولات بزرگ بود. قرار بود یک حزب قوی فراگیر مثل حزب خلق ترکیه در ایران پایه‌گذاری بشه. و البته در خلال صحبت‌ها و فرمایشات پیشین جناب آقای معتضد ما متوجه بودیم، متوجه این نکته شدیم که رضا شاه با آتاتورک تفاوتشون خیلی خیلی زیاد بود، گرچه آتاتورک یک چهره سکولار یا بلکه میتونم بگم یک چهره ضد مذهبی بود، ولی آتاتورک وقتی که درگذشت یک ریال، یک لیر ترکیه تو هیچ حسابش نبود، برخلاف رضا شاه که استاد گفتن 5000 سند اون هم به زور گرفته از دست مردم تو حساب تو اداره املاک سلطنتی رضا شاه بود و اون همه پول کلان که معلوم نبود از کجا آورده، که البته خب معلوم بود اون حساب‌های خارجیش و حساب‌های در حدود 100 میلیون تومان اون موقع فقط تو حساب بانک ملیش بود. عرضم این هستش که اینها اومده بودن از او الگوبرداری می‌کردن، اما به تفاوت ماهوی این دو رهبر یا این دو چهره یا این دو تا دیکتاتور چیز نبودن، واقف نبودن یا توجه نداشتن. علی کل آقای متین دفتری فکر تأسیس کانون پرورش افکار رو به خودش نسبت میده و میگه من بودم که در دماغ شاه این فکر رو تولید کردم تا این مقدمه‌ای باشه برای تشکیل یک حزب سیاسی مانند حزب خلق ترکیه. به این ملاحظه بود که زمینه را بسیار وسیع گرفتم. خب شما اگر به اساسنامه سازمان پرورش افکار مراجعه کنید میبینید کمیسیون‌های بسیار متعددی داره و وقتی نگاه میکنید میبینید که قرار است همه چیز فرهنگی این مردم از دبستان، دبیرستان، دانشگاه گرفته تا تمام روزنامه‌ها، تا اداره رادیویی که هنوز تأسیس نشده، 2 سال دیگه قرار تأسیس بشه، اینجا کمیسیون رادیو براش درست میکنن. خود آقا میگه من زمینه کار رو بسیار وسیع گرفتم، تا مطبوعات. خلاصه شکل دادن به افکار عمومی مردم و تسلط بر فرهنگ همه جانبه، یعنی در مدلی که در دولت‌های توتالیتر مثل دولت‌های آلمان نازی و ایتالیا و کشورهای کمونیستی ما می‌دیدیم، این اونجوری می‌خواستن درست بکنن. حتی ایشون میگه که شاه ابتدا با رادیو مخالف بود ولی من ایشون رو قانع کردم. وسایل فنی برای اصلاح مطبوعات فراهم و حتی یک مدرسه برای روزنامه نگاری دایر نمودیم. از تئاتر و نمایش که مکتب بزرگی برای تربیت یک ملت است غفلت نداشتیم و یک مدرسه هم برای آموزش هنرپیشگان به وجود آوردیم. این مطالبی که عرض کردم از سخنرانی آقای متین دفتری رئیس سازمان پرورش افکار است که در اولین جلسه ایشون این رو میگه. این سازمان یک عده چهره‌های فرهنگی و باسواد نظیر دکتر عیسی صدیق علم و امثال اینها رو، غلامرضا رشید یاسمی، اینها رو هم به خدمت خودش گرفته بود و به هر حال میخوام بگم که به اصطلاح قرار بود با استفاده از نخبگان فکری و فرهنگی مورد تایید دستگاه یک سازمان همه جانبه‌ای درست بشه که بر همه ابعاد زندگی حیات فرهنگی مردم ایران سلطه داشته باشه و به ویژه بخش مطبوعات در این سازمان قرار بود که جایگاه مخصوص و ویژه خودش رو داشته باشه.
بله، خیلی ممنون جناب آقای معتز جنابالی. در خصوص سازمان پرورش افکار، دلایل تأسیس این سازمان اگر توضیحاتی بفرمایید.
من خودم آماده کرده بودم برای نفت، هنوز به نظر من نفت جا داشت.
انشالله نه، ما بحث نفت رو حتما تو این برنامه خواهیم داشت.
کتاب مصطفی فاطرم آوردم از کتاب خونم که کادمن چطوری شد، رضا شرف تو میگو مثلا حالا اون گزارش که دکتر یانگ داده که شاه خودشو به اون راه زد، با شروع کردیم با صحبت کردن، آخرش دیگه قرار شد که حق الامتیاز رو به 4 شلینگ در هر تن قطع کنن.
ببخشید، من میخواستم پیشنهاد بکنم اگر جناب آقای حقانی که مجری و اداره کننده جلسه هستم، من مطالبم رو ادامه بدم و در این فاصله استاد تشریف ببرن منابع و مآخذشون رو در مورد سازمان پرورش افکار.
نه دارم قربان. خب پس بنده آماده است. اون مشکلی ما
بحث نفت رو ان شاء الله مستقل خواهیم
کرد. من اون دفعه زیاد صحبت کردم. من میخوام استفاده کنم از بیانش. بذارید بفرمایید ایشون جناب دکتر آقای کرمانی بازم صحبت کنن. من بعد درباره سازمان پرورش افکار توضیحات کافی و وافی به عرض میرسونم. تصادفا من این بار با ایشون موافق هستم، یعنی هیچ مشکلی ما نداریم. منم به سهم خودم اطلاعات که دارم به عرضتون میرسونم، چند تا منبع تازه‌ام که منتشر شده در مورد پرورش افکار معرفی میکنم.
خیلی ممنون
آقای دکتر، اگه ممکنه ادامه بدم. خواهش میکنم.
بله، عرض شد که عیسی صدیق علم، او هم در تاریخ فرهنگ ایران کتابی داره به نام تاریخ فرهنگ ایران، ایشون هم درباره سازمان پرورش افکار میگه که برای تربیت اخلاقی مردم در سال 1317 سازمان پرورش افکار ایجاد شد. بعد آقای متین دفتری باز توی ادامه نطقش در همون جلسه اول یک مطالب بسیار مهم و کلیدی رو به نظر بنده میگه. میگه دولت‌های امروز، یعنی یک دولت بیدار و هوشیار، نمیتواند نسبت به فرهنگ عمومی جامعه خودش بی‌علاقه و بی‌نظر باشد. حالا توجه بفرمایید، دولتی که تا به حال به صرافت این موضوعها یا افتاده یا نیفتاده، فعلا اومده دنبال یک کاری رو گرفته که این کار رو نهادینه و از نظر بنده دولتی بکنه. یعنی آقا فرهنگم باید از این به بعد دولتی باشه. قبلا البته یک سازمان هدایت افکاری در سالهای 1310 اینا تشکیل داده بودند، ولی اون سازمان ظاهرا چندان نتونسته بود نقش خودش رو ایفا بکنه. بعد از یک مدتی، گفتم در سال 1317 تصمیم گرفته شد که همین پرورش افکار رو تأسیس بکنند. در اینجا آقای متین دفتری بسیار روی نقش دولت‌ها در مورد شکل دادن به روح ملی داره صحبت میکنه. دولت میگه که دولت مکلف است که بر علیه آن قوای مضر، میگه که در جامعه هم قوه مضر هست هم قوه مفید هست، قوه مضر فرهنگی، قوه مفید فرهنگی، دولت مکلف است که بر علیه قوای مضر مبارزه کند. بعدن که من انشالله فرصت پیدا کردم که توضیحات بیشتری بدم، بهتون میگم که منظورش از قوای مضر چی هست. شما بعدن که حوادث بعدی پیش میاد خوب راحت میفهمید که قوه مضر از نظر این سازمان پرورش افکار دین، نیروی دین، نهادهای دینی، روحانیت، اینا قوه مضر هستند. قوای مفید کدوم ها هستن؟ روشنفکران غرب زده. حالا من پیش داوری نمیخوام بکنم، در ادامه یکی یکی این برنامه رو خواهم گفت. اینها قوای مفید هستن که ما باید تاییدشون کنیم، ما که دولت هستیم. اونها هم قوای مضر هستن که ما باید به اشد سرکوب با اونها رفتار بکنیم. یک نکته دیگه اصطلاحات و عباراتی است که به شدت شکل یا شیوه آلمانی داره. در این اساسنامه، هم در اساسنامه سازمان پرورش افکار و هم در کلمات و در سخنرانی هایی که افراد مهم این سازمان می آمدن می کردن، تأکید بسیار زیاد بر ملت، روح ملت. شما خودتون می اصلا این روح ملت یه چیز آلمانیه، روح ملت، اراده عمومی، اراده ملی، چیزایی که تا اون موقع تقریبا توی واژگان سیاسی ایران، هنوز تو ادبیات سیاسی ایران پیدا نشده. اینها رو هم من میخوام بگم که یک مقداری میخوام، حالا تا نقد استاد چی باشه، یک مقدار من میخوام بگم این هم یک گرته برداری و یک تقلید مضحکی بود از اونچه که در آلمان اون موقع و ایتالیای اون موقع میگذشت.
بله، اگه اجازه بدین ما سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد خدمت آقای معتضد هستیم برای شنیدن نکاتی که ایشون در خصوص سازمان پرورش افکار دارن. وقتتون بخیر باشه میانان عزیز، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که شنیدید، بحث این برنامه ما اختصاص داره به سازمان پرورش افکار، دلایل شکل‌گیری این سازمان و افرادی که در آن نقش داشتن و تأثیر این سازمان بر مطبوعات و کنترل مطبوعات در عصر پهلوی اول. جناب آقای معتضد خدمت شما هستیم و منتظر شنیدن نکات حضرت عالی در خصوص سازمان پرورش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من تقریبا با تمام صحبت‌های آقای کرمانی موافقم، فقط با یه قسمت صحبت دارم. هدف تبلیغات فقط دین نبود، هدف تبلیغات این بود که شما مثلا که همسایه شمالی رو فراموش کرده بودید. در شمال کشور ما یک حکومتی بود به نام حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و در اون دوران، دوران فریبندگی و دوران جاذبه کمونیسم بود. من فکر میکنم بیشتر از این که بخوان دین رو بکوبن، در اون زمان مسئله این بود که در دورانی که در فرانسه، حتی جبهه ملی فرانسه میومد میگفت وقتی اتحاد جماهیر شوروی با آلمان فاشیست پیمان اتحاد بسته، ما نباید علیه دولت آلمان دست به اقدامی بزنیم. دیدی که آلمان رو در ظرف 6 هفته آلمان ها تونستن فرانسه رو بگیرن. به نظر من تبلیغات فقط متوجه نبود که دین رو بکوبن. من کاری ندارم، البته سکولار بودن، خیلی از کسانی بودن در اون زمان که عرض شود که از دیانت دور بودن، یک فرقه خاص متاسفانه که همیشه در این مملکت، حالا در خارج از مملکت، شروع میکنه به تبلیغات ظالم. اینها علیه دین صحبت میکردن، ولی به نظر من تبلیغات اون موقع بیشتر مسئله کمونیسم بود. بنابراین این پرورش افکار در زمانی که دولت‌های دیکتاتوری، دولت‌هایی که ادعای ناسیونال شوونیسم میکنن، در آلمان، در ایتالیا، عرض شود به زودی در اسپانیا، از 1939 فالانجا میان تو اسپانیا. شما نگاه کنید، تمام دولت ها دولتی هستن، دولت های دیکتاتوری هستن. نگاه کنید به مجارستان، در یاسالار هورتی داره فرمان روایی میکنه. نگاه کنید به رومانی، جنرال آنتونسکو، سپهبد آنتونسکو. نگاه کنید به یونان، هر جایی که نگاه میکنید دیکتاتور ها هستن. به فلان، مانرهایم هستن. اینا تبلیغات جزوی از ارکان ایناست. من الان یه گزارش داشتم میخوندم، همین الان باز کردم، اسنادی از رادیو دیدم. اولین توضیح کاملی که در مورد ساختمان رادیو و لزوم رادیو، ساختار رادیو داده آقای مهذب الدوله کاظمیه، عرض شود که سفیر کبیر ایران در ترکیه. چقدر قشنگ واقعا دیدم 10 صفحه گزارش داده برنامه باید چطوری باشه، موسیقی باید چطوری باشه، برنامه مختلف باید چطوری باشه. همونطور که آقای کرمانی گفتن و آقای دکتر هم اشاره کردن، رضا شاه از رادیو خوشش نمی اومد. یعنی در چیز رضا شاه، در ذهن و مفکر رضا شاه، رادیو دستگاه جاسوسی بود. شما میدونید که آنتن اگر میدیدن پلیس میرفت آنتن خونه رو میکند و بعد میومدن مر میکردند. جالب رو رادیو هم نوشتم، من دیدم نوشته رادیو کنسرت، یعنی نمیخواستن رادیو به عنوان عامل ارتباطی باشه. پرورش افکار تقلیدی بود از پروپاگاندا مینیستر مال آلمان، یعنی تبلیغات، وزارت تبلیغات، که برای جوانان، برای میانسالان، برای پیران، همه، برای خانوم ها، هر کدوم دستجات و تبلیغات جدایی داشتن. گوبلز وقتی میاد بر سر کار 1933، یه دفعه 1200 بعد 2000 روزنامه و مجله آلمانی رو به عنوانی که اولشتاین، یعنی بزرگترین تراست مطبوعاتی مال یهودی هاست، مصادره میکنه. تمام مطبوعات عرض شود که چیز میشن، مال مثلا دولت میشن. مؤسسه بزرگ اولشتاین، میگفتن این مؤسسه به تنهایی مثلا 150 تا مجله و نشریه داشت. بنابراین این تقلید همونطور که اشاره کردید از ترکیه، یعنی وقتی میره رضا شاه ترکیه صحبت که میکنه برمیگرده، مهذب الدوله کاظمی خیلی کتابش ارزش داره. من به نظر من کتاب دیر منتشر شد، منتظر 4 جلد بعدیش هستیم. میگه که از اونجا که برگشت خیلی درش تقدیر گفت ما چرا خبرگزاری نداریم، که بعد روزنامه اطلاعات آقای جواد به اصطلاح مسعودی روزنامه جورنال دو تهران رو منتشر میکنه. بعد آقای کاظمی میگه به کوشش من بود، به سه تلاش من بود خبرگزاری پارس، آژانس پارس شروع میکنه به فعالیت، جلوی بولتنهای آژانسهای خارجی مال رویتر و مال نمیدونم شوروی و مال فرانسه، اینا رو در تهران اینا بولتن منتشر میکردن. این مسئله که قرار میشه سخنرانیایی بکنن، ادهی رو انتخاب میکنن، اسامین رو نوشته. یکی از بهترین منابع در این باره کتابی است، عبور از عهد پهلوی. این کتابو آقای ابوالمجد حجتی، ایشون خاطرات خودش از بچگی میگه. در بروجرد که بوده میگه من مجبور بودیم که بریم، اون موقع مثلا دانش آموز بودن، اینا رو وادار میکردن برن و مردم رو جذب کنن، بیشتر سخنرانی ها رو که مردم نمیفهمیدن، یعنی اون صحبت هایی که میشد مردم اطلاع نداشتن، بیشتر روی مسئله نظامیگری و سرود و مارش و هماسو، همون کاره که آلمان ها میکردن و ایتالیایی ها میکردن و ترکیه میکردن. آقای دکتر مدرسی هم میگه، میگه خدا بیامرز، اونم از دوستان من، کتابش الان من زیر چاپ دارم، خاطرات ایشون، یه کتاب تقریباً 700-800 صفحه‌ایه. ایشون هم میگه که پرورش افکار مردم رو مجبور میکردن، یعنی بعدم چون شیرینی میدادن، میوه میدادن، نمیدونم چای میدادن، یه عده زیادی میومدن، کم کم عادت کرده بودن، خوششون هم میومد، برای اینکه آخرش مثلا ارکستری هم بود اینا. این صحبت ها الان من مجموعه نطخ ها رو خوندم، نطخ های پرورش افکار رو درباره مسائل مختلف. یکی از جایی که بود همین جاست که الان موزه سینماست، مدرسه فردوس، دبیرستان فردوس در تجریش. اینا یه فکری بود به قول آقای کرمانی، این مقدمه میخواست بشه برای یه حزبی، ولی ناپخته بود. یعنی سخنرانی هایی که در روزنامه اطلاعات هم شما میتونید بخونید، چون چاپ شده بود در روزنامه، میبینید مثلا بیشتر چاپلوسی داره. یعنی مثلا حتی در مورد ارتش طوری صحبت میکردن که ارتش ایران مثلا مثل پسرش که میگفت، پسر رضا شاه، که ایران پنجمین قدرت غیر اتمی جهانه، اون موقع میگفتن این ارتش آماده است مثلا قفقاز رو بگیره، آماده است عراق رو برگردونه، اون شهرهای نجف و کربلا رو. یعنی یک تبلیغات کاذبه و توخالی که بعد توی شهریور 20 متاسفانه معلوم شد دستگاه دیکتاتوری، چون همه از تهران اجازه میگیرن. شما نگاه کنید ترک ها چقدر زرنگ بودن، 3 تا ارتش داشتن، یه ارتش در مجاورت مرزهای ایران بود، یه ارتش در ازمیر بود، یه ارتش در مرکز کشور بود. این 3 تا ارتش اصلا با هم تماس فقط تحت نظر فرماندهی کل قوا بودن. اون ارتشی که ارتش سوم بود مجاور مرزهای ایران بود، کار خودشو میکرد. حالا در روز سوم شهریور همه باید از رضا شاه اجازه بگیرن. کتاب فتن و سلطنه مجد به نظر من خیلی خیلی کتاب عالیه. گذشت زمان که متاسفانه نایابه و این خانوادهش نمیدونم، ما هرچی سوال کردیم من بالاخره یه دونه به دست آوردم. شما این کتاب رو میخونید واقعا آشفتگی سوم شهریور، چون من خودم هم یکی از آسیب دیدگان سوم شهریورم. پدر من حدود 5 ماه زندان شوروی بود در همین انزلی. همین آقای فتن السلطنه که عکسش هم هست با کنار پدر من، این رفت آقا اینا دکتره، این آخه برای چی نگرفتید؟ برابر این ببینید، چون زبان روسی میدونست با اینا کنار اومد. و این ارتش، یعنی ارتشی بود که همه چشم به تهران دوختن. به یک پیرمرد مریض، واقعا بیمار بود رضا شاه، دچار انواع بیماری. شما فتن السلطنه میگه من روز سال 1319 رفتم، منو میخواست بفرسته گیلان، دیدم پاش ورم کرده، گیوه پاش کرده و تمام پاشو بسته، تمام مملکت چشم به یه نفر دوختن. اینی که این پرورش افکار برای اینکه مثلا آیین شاه پرستی، نه شاه دوستی، ببینید نمیگفتن شاه شاه دوست، گفتن شاه پرست، شاهش نباید پرستید. که این بود که این کاری از پیش نبرد. جالبه که بعد از شهریور 20 هم یه چند جلسه بود آقای دکتر حقانی، من این کتاب دوست عزیزم آقای شهبازی رو داشتم میخوندم درباره فراماسونری، من دیدم این سالای آخر پهلوی این یه دکانی بوده برای شغل یافتن، یعنی اینایی که جمع میشدن همش برای شغل و مقام و یه حالت مثلا بیشتر عرض شود اینطوری بوده. ما تو کشور خودمون وقتی یارو میخواد فراماسون هم بشه، شما نگاه کنید چه حالت تمسخر رو نمیدونم، نفر اول، نفر دوم، نفر چهارم، لوژ مقدس، از این مزخرفات. ایناست که در این مورد پرورش افکار نتونست پروپاگاند مینیستر آلمان بشه. شما کارهای فاشیستا رو ببینید، رادیو داشتن، رادیوهای متحرک. اون موقع فکر کن 1937 موسولینی رادیو سیار داشت. ما اینجا برنامه‌های رادیوی ما رو نگاه کنید تو شهریور 20، مردم اصلا نمی‌دونن چه خبر شده. تمام برنامه رو از کجا می‌گیرن؟ از بی بی سی گوش می‌دادن. لحظه به من اعلامیه بی بی سی رو دارم. امروز اینطوری شد، اینجا رو ما گرفتیم، بندر فلان رو زدیم، در جنوب اینطوری که این پرورش افکار نتونست کاری بکنه.
بله خیلی
یعنی در عمق نرفت، در یه سطحی، اونم بیشتر برای اون سخنرانی ها بود. یه عده می اومدن، حتی شنیدم خوندم محمد علی فروغی رو یه دفعه آوردن سخنرانی کرد.
بله بله. خیلی ممنون آقای معتضد. من متوجه به فرمایشات حضرت عالی و جناب آقای کرمانی، من یه نکته دیگه هم اضافه بکنم، ترویج افراطی غربی شدن و غربگرایی در این سازمان بود. البته همونطور که آقای معتضد اشاره کردن، هم به خاطر این رویکرد نامناسب این سازمان در ترویج شاهپرستی، دین ستیزی و غربی شدن، نتونست خیلی در ایران ریشه بدوونه، در بین مردم ریشه بدوونه. و البته در دوره پهلوی دوم در قالب‌های دیگه این سیاست‌ها ادامه پیدا کرد. امیدوارم ما در برنامه‌های بعدی هم افتخار همراهی و هم صحبتی با جناب آقای معتضد و جناب آقای کرمانی رو داشته باشیم. احتمالاً بحثایی هست که نشد در این برنامه بهش بپردازیم، با توجه به اینکه وقت برنامه تموم شده، امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم به ابعاد دیگر فعالیت سازمان پرورش افکار به ویژه در حوزه مطبوعات مرور و اشاره‌ای داشته باشیم. نهایت تشکر رو دارم از عزیزان جناب آقای معتضد و جناب آقای کرمانی و شما هموطنان عزیز که با ما همراه بودید در این برنامه. انشاءالله ما رو یاری بکنید و همراه باشید با ما در برنامه های آتی که در پیش داریم. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا برنامه دیگر.
دوستان عزیز، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ریحانه به مدت 50 دقیقه با موضوع آسیب‌های مدرک‌گرایی در جامعه امروز و تأثیر